برگزار کنندگان این همایش و مسئولین مؤسسه ابن سینا. عنوان سخن امروز من نواندیشی دینی در ایران معاصر، مطالعه موردی محمد مجتهد شبستری است. نواندیشی دینی در ایران معاصر در حال تحولی عمیق است. تحلیل انتقادی این تحول زمانی میسر است که پروژه‌های هر یک از نواندیشان به انجام خود نزدیک شده باشد و پرونده فکری هر متفکر مطالعه موردی شده باشد. هیچ یک از این دو امر هنوز محقق نشده است. برای تقریب به مقصود در این مجال به مطالعه موردی دوست محترم محمد مجتهد شبستری پرداختم که جایش در این مجلس خالی است. شبستری متولد 1315، یکی از دو پیشکسوت نسل اول نواندیشی دینی بعد از انقلاب است. در تجلیل از او به مناسبت آغاز 70 و اخیراً 80 سال حیات پربارش انجام وظیفه کردم که در اینجا تکرار نمی کنم. شبستری نه تنها به سن بلکه در طرح چند رویکرد ابتکاری حداقل در زبان فارسی حق تقدم دارد که به آنها اشاره خواهم کرد. مطالعه موردی شبستری مطالعه نواندیشی دینی در ایران معاصر است. شبستری خود نیز متحول شده است، حداقل 3 دوره را پشت سر گذاشته، هرچند خود معتقد به 2 دوره بیشتر نیست. دوره نخست را او دوران فقه مقاصدی می داند. بسیار جوان بود، هنوز 30 سالش هم نشده بود که از نویسندگان مجله درسهایی از مکتب اسلام شد و چندی بعد از مدیران آن. از جمله کتاب‌های این دوره که کمتر شناخته شده است، رباخاری یا ظالمانه‌ترین استعمار اقتصادی 1346 و جامعه انسانی اسلام کتاب اول اصول فکری 1347 است. شبستری در این دوره به دنبال تدوین مقاصد الشریعه شیعی بوده است. از این دوره به نقل یک عبارت اکتفا می کنم: باید همیشه مرزهای جامعه اسلامی در حال توسعه باشد و مأموریت تبلیغی اسلام در یک جامعه جهانی با عمق و انضباط هرج شدیدتر صورت بگیرد. نتیجه انجام شدن این مأموریت تشکیل یک جامعه جهانی است در زیر پرچم حکومت اسلامی. توجه کنیم این یک سال قبل از ولایت فقیه آقای خمینی نوشته و منتشر شده است. دو عامل تحول فکری او عبارتند از: یکی، وی از 1348 تا 1357 امام مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان بود است، زبان آلمانی آموخته و مشغول آشنایی با تجدد و مطالعه متون الهیات جدید مسیحی شده است. دیگری، در دوران نمایندگی مجلس اول تجربه جمهوری اسلامی و عقب افتادگی مدیریت فقهی کشور را لمس می کند. آخرین محصول این دوره تنها ترجمه شبستری است. نیمه اول کتاب مباحث و فی علوم القرآن صبحی صالح درباره با عنوان درباره قرآن و وحی در 1362 منتشر شده است که تجدید چاپ آن آخرین بار 1375 صورت گرفته، یعنی تا اون زمان ایشون به این فکر قائل بوده. این ترجمه به گفته مترجم در مقدمه حاوی مباحث ارزنده درباره پدیده وحی است. مترجم و نویسنده در تمام مطالب کتاب با هم همنظرند الا در یک مورد که مترجم پاورقی مفصل 10 صفحه‌ای در نقد نویسنده نوشته است و آن مسئله عصمت پیامبر مورد اختلاف شیعه و سنی است. از این کتاب هم به این عبارت که مورد موافقت مترجم فاضل آن در آن دوران است اکتفا می کنم. وحی فقط با این تصور قابل تفسیر است که میان دو ذات، یکی ذاتی که سخن میگوید و دستور میدهد و عطا میکند و دیگری ذاتی که مخاطب است و مأمور و پذیرنده، یک گفتگوی فوق انسانی صورت می‌گیرد. بر اثر این هوشیاری و آگاهی، آگاهی روشن و خالی از ابهام در تمام مدت نزول قرآن و در همه مراحل مختلف وحی، پیامبر هیچگاه میان شخصیت انسانی مأمور و پذیرنده خود و شخصیت دستوردهنده و برتر را که مبدأ وحی بود مخلوط نکرد. سر این که کلمه بگو، قل، در قرآن بیش از 300 بار تکرار شده همین است که خواننده قرآن همیشه به یاد داشته باشد که خود محمد صلوات الله علیه هیچ دخالتی در کار وحی ندارد و الفاظ قرآن ساخته او نیست و این چنین نیست که محتوا از خدا باشد و شکل کلام از محمد صلوات الله علیه، بلکه مجموعه محتوا و شکل یک جا به او القا می شود و او مخاطب است نه متکلم. آنچرا که می شنود عیناً برای مردم می خواند، نه اینکه در خاطرش مطالبی جولان می کند و او آنها را با این تعبیرات بیان می نماید. کار وحی نه در دست محمد بلکه در دست پروردگار محمد بود. نزول یا انقطاع وحی هر دو تابع اراده خداوند بود. پایان نقل قول در ترجمه شبستری از کتاب صوفی ساله. مرحله دوم فکری شبستری عنوانش میگذاریم مرحله هرمنوتیک فلسفی. این مرحله با انتشار سلسله مقالات دین و عقل، دینداری در تنها در پرتو علوم و معارف بشری میسر است، در کیهان فرهنگی در شهریور 1366 شروع می شود. 7 ماه بعد انتشار سلسله مقالات بست و قبض تئوریک شریعت، نظریه تکامل معرفت دینی عبدالکریم سروش زید توفیقاتو در اردیبهشت 1367 به داغی این تنور را به اوج خود می رساند. نخستین کتاب های شبستری با عناوین هرمنوتیک، کتاب و سنت، فرایند تفسیر وحی 1375 و ایمان آزادی 1376 خبر از تولد فکری تازه‌ای در ایران می‌دهد. هر دو کتاب مثل دیگر کتاب‌های شبستری مجموعه مقالات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های وی بود. او هرگز کتاب به شکل کتاب ننوشته است تاکنون. مهمترینش مقاله فرایند فهم متون در کتاب اول است. گرچه بابک احمدی در سال 1370 نخستین مطالب علمی درباره هرمنوتیک را در کتاب مهم ساختار و تأویل متن ضمن 6 فصل منتشر کرده بود و آراء عالمانی از جمله شلایرماخر، دیلتای، هوسرل، هایدگر، گادامر، هرش و ریکور را تشریح کرده بود، اما کار شبستری از حیث تطبیق آن، تطبیق هرمنوتیک بر کتاب و سنت در زبان فارسی تازگی داشت. او در حقیقت هرمنوتیک را وارد بازار فکری مسلمانان ایرانی نمود، اگرچه از احدی از این دانشمندان اسم نبرده بود و به تفاوت رویکردهای مختلف هرمنوتیکی هم کمترین اشاره‌ای ننموده بود. او فقیهان و اصولیین را آگاه می‌کرد که مباحث الفاظ به زبان امروزی سمانتیک مطرح در اصول فقه ناقص است و لازم است با علم فهم متن که هرمنوتیک فلسفی باشد آشنا شوند. این عبارت شبستری است. موضوع همه این مباحث و بررسی ها نشان دادن ارتباط آراء و فتاوای مفسران و فقیهان با پیش فهم ها و علایق و انتظارات آنان است. با طرح این مباحث با روش تحلیلی می خواهیم نشان دهیم که تفسیر و اجتهاد عالمان دین نیز مشمول یک اصل کلی از دانش هرمنوتیک، یعنی ابتناع تفسیر بر پیش فهمها، علایق و انتظارات مفسر بوده است و استثنایی در کار نیست. سپس می‌خواهیم توجه عالمان دین را به این مسئله بسیار مهم جلب کنیم که تنقیح تمام عیار پیش فهمها، علایق و انتظار مفسران و فقیهان در هر عصر شرط اساسی و اصلی هر گونه تفسیر و افتاء قابل قبول است و تکامل دانش دین بدون این بازنگری و تنقیح میسر نیست. کتاب دو بخش داشت. بخش اول نقش و تأثیر پیشفهم‌ها، علایق و انتظارات مفسران در تفسیر وحی. بخش دوم نقد و اصلاح و بازسازی اندیشه دینی. شبستری به نکته بسیار مهمی انگشت نهاده بود. فهمیدن مثل زبان یک مسئله تاریخی است. لازم است فهمیدن به عنوان گونه از شناخت مورد بحث و بررسی دقیق قرار بگیرد و این معرفت درجه اول به وسیله یک معرفت درجه دوم مورد شناسایی قرار گیرد، هرمنوتیک فلسفی. او به درستی می‌پرسد فقیه با چه معیاری می‌تواند تشخیص دهد که فلان حکم معین که در کتاب و سنت بیان شده یک حکم ثابت ابدی است یا یک حکم موقت محدود به زمان و مکان و جامعه معین. خود او پاسخ می‌دهد این عمل جز با مراجعه به دانش‌ها و معارف هر عصر میسر نمی‌گردد. قرار داشتن فتاوا در جهت تأمین عدالت معیار تشخیص درست بودن فتاواست. او در این حال می‌نویسد در جامعه مؤمنان پاسداری از حقیقتی مطرح است و نقد درونی با انگیزه پاسداری از آن حقیقت مطرح می شود. اما در فلسفه امروز پاسداری از چیزی مطرح نیست. فلسفه امروز سوال کردن لاینقطع، به اصطلاح سوال کردن رادیکال است. در این سوال کردن رادیکال پاسداری از هیچ حقیقت به دست آمده مطرح نیست. زیستن در عالم فلسفه امروز غیر از زیستن در عالم ایمان است. مؤمن در گرو ایمان خودش است. مسئله پاسداری برایش مطرح است و این عنصر لاینفک ایمان می باشد. مرحله بعدی شبستری مرحله گذار از فهم متن دینی به بازسازی دین است. عنوان بازسازی هم از عبارات خود او گرفتم که حالا می خونم. هیچ کدامش مال خودم نیست. گرچه در کتاب بعدی شبستری با عنوان نقدی بر قرائت رسمی دین بحرانها، چالشها و راه‌حل‌ها 1381 و تأملاتی در قرائت انسانی از دین 1383 مجموعه سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و مقالات وی حول دو موضوع بیشتر نیست: فهم متن دینی و نقد فهم سنتی از یک سو و برخی آراء کلامی و فقهی نویسنده از سوی دیگر. ابتدا چهار نمونه از ادامه دو کتاب قبلی را با هم مرور می‌کنیم. عبارات از ایشان است: غالب کردن فقه بر دین مساوی است با ستاندن روح دین و خشکاندن ریشه احساس، تجربه و پیام دینی. تغذیه احساس دینی و تقویت ارزش‌های اخلاقی و معنابخشی به زندگی عمده‌ترین کارکرد دین است. فقه سیاسی بستر عقلایی خود را از دست داده است. در باب سیاست و جزائیات باید به اوامر و نواهی کلی الهی مانند لزوم عدالت و حفظ مقاصد پنجگانه شریعت روی آورد و نظام اجتماعی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی عادلانه‌ای بر اساس آن تفسیر بنیان گذاشت. جایگزینی بسیاری از فتاوا و نظریات فقهی باب سیاست با قوانین و تدبیرات متفرع بر عدالت حقوق بشری است. این معیار که در هر عصری سلوک توحیدی چگونه ممکن است معیار اعتبار هر حکم شرعی در همان عصر قرار گیرد، مهمترین نکته شبستری در این کتاب است. در این چهار کتاب جوانه‌های مرحله بعدی فکری مشتد شبستری هم دیده می شود. به عنوان نمونه، یکی از دغدغه‌های دائمی او چیستی وحی است. آراء متکلمان معتزلی و اشعری فلاسفه و عرفا را معرفی کرده و در نهایت تمایلش به منظر ابن عربی در وحی است. عبارت ایشان: در این نظریه وحی بودن به عبارت نیست، به تأثیر وصف ناپذیر است. سخن خداوند مثل خودش به کلی دیگر است. چون در ساحتی دیگر است، نقض قوانین طبیعت نیست. فهم باطنی قرآن خود یک وحی است، تنزیل بر قلب بعضی مؤمنان از سوی خداوند. عبارت دیگر ایشون در همین رابطه: سخن خداوند سخنی است که انسان را متوجه خداوند می‌کند، به گونه‌ای که انسان خود را مخاطب خداوند می‌یابد. سخن خداوند سخنی است که افق این عالم درون را می‌شکافد و وسعت می‌دهد و بسیار دورتر از آنچه بوده است میبرد. یک سخن بنا به اثری که در شنونده میگذارد سخن خداوند میشود. چون این سخنی سخن خداوند است، خواه آن سخن از زبان و دهان نبی شنیده شود یا از دهان هر انسان دیگری. اینکه چه کسی شنیده میشود مهم نیست. در داخل سنت های ادیان وحیانی پیامبران آغازگران و بنیانگذاران مؤسسان سخن خداوند بودند و نخست آنها سخن خدا را شنیدند و بعداً به دیگران گفتند. مسلماً آن سخن برای پیامبر سخن خداوند بوده است، اما برای دیگران چطور؟ این سخن موقعی برای دیگران نیز سخن خداوند می شود که بر آنها نیز اثر افق گشایی داشته باشد و الا سخن خداوند نیست، سخنی است در میان دیگر سخنها. پایان عبارتیشون. در اینکه عارفان چنین تلقی از وحی داشتن تردیدی نیست، اما مشخص نیست شبستری این را تنها برای خواص نخبگان مطرح می کند یا برای همه مؤمنان. واضح است که اکثر قریب به اتفاق مؤمنان به چنین مستوایی نرسیده و ظاهراً هرگز نخواهند رسید. آیا هر سخنی که آدمی را متحول کند وحی است ولو قرآن و کتاب مقدس نباشد؟ آیا سخنی میتواند برای کسی وحی باشد و برای کسی دیگر نه؟ اگر ملاک سخن خداوند بودن به تأثیر وجودی است نه به محتوای متن مقدس، واضح است که این توسع ذوقی در معنای وحی و نظریه‌ای به غایت انقلابی است. شبستری خود منصفانه اقرار میکند که این تنها بازخوانی به قول محمود صدری نیست، بازیابی و بازسازی هم هست. هدف این است که سنت دینی از حالت مانع برای زندگی در عصر جدید بیرون بیاید و حقیقت سنت دینی بار دیگر خود را چون یک وحی جدید طلعت خود را نشان دهد. نهضت بازخوانی و بازسازی کتاب و سنت چیزی جز راهیابی به آن تجربه و ممکن ساختن تجربه های جدید از طریق مشارکت در آن تجربه آغاز شده به وسیله پیامبر اسلام نیست و تفسیر مجدد کتاب و سنت استمرار همان راه در عصر مدرنیته است. پایان سخن ایشان. خب مشارکت با پیامبر مؤسس دیانت توصیف بسیار جذابی است، اما ژرفای آن ورود در پروژه بازسازی و اصلاح دین است. این دیگر بحث قرائت و فهم دین نیست، بسیار بسیار بالاتر است. شبستری در ضمن تشریح تجدد در اروپا به شکست شدن همه اتوریته ها از جمله اتوریتی دین اشاره می کند. کار آدم شده انتخاب و نه تبعیت. بدعت یعنی قد علم کردن و صاحب نظر شدن در مقابل اتوریته. الان عصر بدعت است. متعلهان مسیحی سه روی کرد برگزیدند: روش نو ارتودکس بارس، فاصله تاریخی میان عصر مدرنیته و سنت مسیحی را به کلی نادیده میگیرد و میخواهد ابلاغ نخستین را دوباره زنده کند. روش تقلیل گرایانه بولتمن نوعی تئولوژی سکولار است. هرچه با مدرنیته نمیسازد باید کنار گذاشته شود، اسطوره زدایی از مسیحیت. و بالاخره روش الهیات لیبرال شلایر ماخر و پیروانش پالتلیخ و پاننبرگ. کشف تجربه های دینی، خصوصا بنیانگذاران دین با روش تاریخی و پدیدارشناسانه و نشان دادن حقانیت آن تجربه ها و الهی بودن آنها به انسان جدید. بعد از تشریح این سه روی کرد، شبستری در انتها اظهار نظر می کند: البته این جانب فکر می کنم ما از روش استفاده از تجربه دینی انباشه در سنت اسلامی، یعنی راه سوم، راه شلایر ماخر، سود فراوان می توانیم ببریم در کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین. اما شاه بیت غزل این کتاب توصیف قرائت انسانی یا بشری از دین در برابر قرائت فوق انسانی یا الهی از دین است. عبارت ایشان: فهم انسان از دین و دینداری خودش آنگونه که انسانیت او ایجاب می کند، در مقاین یک این به اصطلاح قرائت انسانی از دین است، در مقابل این قرائت، قرائت غیر انسانی یا فوق انسانی از دین و دینداری قرار میگیرد و آن این است که بگوید دین سلوک معنوی خود انسان، انسان دارای ابعاد وجودی گوناگون نیست، بلکه مجموعی از علوم و احکام غیبی فوق انسانی است که از سوی خداوند به سوی انسانها آمده تا انسانها آن علوم را بدانند و بدان احکام عمل کنند. در این تلقی دین چیزی است که از عالم غیب وارد زندگی انسان می شود و انسان باید هرچه دارد و جزء سرمایه ها و توانایی های خودش است با آن عاملی بسنجد که از غیب وارد شده و جزء دارایی ها و سرمایه های وی نیست و صحت و سقم آنها را با آن عامل غیبی معلوم کند و هرچه با آنها نمی سازد کنار بگذارد. در این تفکر وحی عبارت است از یک سلسله گزاره‌های علمی که محتوای آنها غیر از علوم و توانایی‌های خود انسان و فوق عقل است. پایان سخن ایشان. راستی میان این دو سر افراد و تفرید جایی برای غیب و فاعلیت خداوند پیدا نمی‌شود؟ این بازسازی و اصلاح دین است، نه اصلاح فهم و قرائت دین. عبارت ایشان: دو راه برای پی بردن به این پدیده داریم، رجوع به آیات و روایات، راه دوم رجوع به ایمان زیست شده مردم مسلمان، ایمان مجذوبیت در برابر یک خطاب و اقبال به آن است، نه چیز دیگر. شبستری در آخرین کتابش که مجوز انتشار نگرفت و در اینترنت منتشر ساخت با عنوان نقد بنیادهای فقه و کلام، سخنرانی ها، مقالات و گفتگوها که چند روز قبل در سال 1396 منتشر شد، اینگونه نوشته است: ترجیح می دهم کوشش معنایابانه خود را که قدمتی 20 ساله دارد الهیات تفهمی بنامم تا الهیات تفسیری. تفسیر انواع گوناگون تفهمی و غیر تفهمی دارد و آنچه من در کوشش‌های علمی‌ام با دقت و تأمل فراوان آن را تعقیب می‌کنم نوع تفهمی آن است. در الهیات تفهمی خدا معنای معناهاست. در الهیات تفهمی موضوع دعوت نبوت و رسالت پیامبران هم از سنخ و جنس تفهم است. در الهیات تفهمی معنای نبوت و رسالت جزئی نیست که پیامبران و رسولان انسانهایی بودند که از مخاطبان خود خواستند آنچه را که آنها فهمیدند آن مخاطبان هم بفهمند. نزاع الهیات تفهمی با الهیات جزمیتگرا به ویژه الهیات فقها در این است که متفهمان میگویند چون آنچه را پیامبر اسلام به مخاطبان خود عرضه کرده به شهادت متن قرآن از جنس و سنخ امور فهمیدنی است، لاجرم مخاطبان آن حضرت در عصر حاضر باید آن را با کوشش تفهمی به فهم خود درآورند، به غیر از این ممکن نیست. در عصر حاضر که آثار زیانبار حجیت تراشی های گذشتگان ما بیش از پیش آشکار شده و به بحران دینی در جهان اسلام انجامیده، وقت آن رسیده که این انسداد به انفتاح مبدل شود و تفهم اخلاقی مستمر در از اراده خداوند جای استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت حتی در مدل اجتهاد در زمان و مکان که راه حل اساسی برای مشکلات جهان اسلام نیست را بگیرد. تعهد ما به دین و دینداری جز تعهد ما به همین تفهم مستمر از هستی خداست، خدا است در مقام نظر و عمل نیست. تفهم مستمر غیر از تعبد مستمر است. در نظر صاحب این قلم یعنی شبستری، هر آنچه به عنوان نوآوری در دین و دینداری قابل دفاع است مربوط به همین تفهم مستمر است. این عبارت از بنده است. این الهیات تفهمی عبارت اخرای اصلاح متن دین و بازسازی آن است. مشارکت در روش پیامبر و دین به فهم خود در دوران مدرن درآوردن. به هر حال شبستری از هرمنوتیک متن تا الهیات تفهمی به روایت فوق را به سرعت طی کرد. خودش تمام دوران بعد از فقه مقاصدی را یک مرحله بیشتر نمی داند. اما به نظر می رسد می باید دوران هرمنوتیک فلسفی و فهم متن و اصلاح فهم متن دینی را از دوران بازسازی از طریق مشارکت با پیامبر در زیستن موحدانه عادلانه جدا کرد. در حقیقت در دوران سوم آنچه به نام متن دین شناخته می شود از کتاب و سنت به دو امر نظری و عملی تقلیل می‌یابد: توحید و عدالت و لاغیر. زیست مؤمنانه اقتدا به محمد در این دو امر است، نه چیز دیگر. بس آخر من که اگر فرصت کنم قرائتش کنم، قرائت نبوی از جهان است که مهمترین کار عایشه بستری. شبستری از سال 1186 سلسله مقالاتی با عنوان قرائت نبوی از جهان را به رشته تحریر درآورد که به 15 مقاله بالغ شد. بعد از 7 زمینه و 7 توصیه برای علاقمندان به فهم آن را به مقالات افزود. تعداد این پاره ها تا کنون به 33 مورد رسیده است و احتمالاً ادامه خواهد یافت. در معرفی این مقالات بسیار مهم به تلخیص موجز خود شبستری که به عنوان مقدمه کتاب تفسیر مدام از دین، کتابی که اجازه نشر نیافت، اشاره میکنم. در مقاله قرائت نبوی از جهان گفتم، یعنی شبستری، قرآن روایت هستی است و محمد صلوات الله علیه روایتگر آن. پیامبر اسلام طبیعت، انسان، تاریخ و جامعه را بر اساس خدامحوری به صورت قرآن روایت کرده است و این روایت گونه ای تفسیر است و پیامبر تجربه می کرد که این تفسیر با امداد الهی که معنایش در نظر ایشان وحی است صورت می گیرد. مسلمان کسی است که در روایت محمد شریک می شود و هستی را خدا محور روایت می کند. منظور من، یعنی شبستری، از دین در عنوان این کتاب همین روایت خدا محور از هستی است. این روایت یک دین است که کسانی آن را می پذیرند و خود را به لوازم نظری و عملی آن پایبند می سازند و با آن دین متدین می گردند. این دین گونه زیستن است که چه در مقام نظر و چه در مقام عمل همواره با تفسیر همراه است. این دین روایتگری است و روایتگر اگر روایتگری خود را دائما برای خود و برای دیگران تفسیر نکند، روایتگر نمی ماند. در تاریخ اسلام با روایت نخستین، یعنی روایت محمد از هستی، مواجه های گوناگون به عمل آمده است. در بخش عمده از این مواجهه ها فلسفه، کشف عرفانی و یا جمود در الفاظ کتاب و سنت به جای روایت نشانده شده است. به نظر نگارنده، یعنی شبستری، راوی نخستین حضرت رسول نه فلسفه می گفت، نه کشف عرفانی می کرد، نه 23 سال مشغول تحویل گرفتن مجموعی از الفاظ و معانی از جبرائیل بود. او بنا به دعوی خیش در قرآن قرائت هستی می کرد. همه چیز از اقرأ بسم ربک الذی خلق آغاز شده است که بنا به روایت مشهور اولین آیه قرآن است. نگارنده این سطور شخصا چنین تجربه می کند که روایت هستی به نام خدا یک کوشش مدام وجودی است و نه یک اعتقاد ثابت نظری. تجربه می کنم که این کوشش وجودی که یک تفسیر مدام از بودن خود و بودن جهان است، همیشه با بدفهمی همراه است و کار مستمر من باید این باشد که خروارها عایق و مانع را که موجب این بدفهمی می شود کنار بزنم. این کنار زدن عیناً همان عمل تفسیر است. فکر می کنم هر شخص دیگری هم که دین را وجودی می فهمد همین تجربه را دارد. پایان سخن ایشان. بر این اساس با عبارات خود مجتهد شبستری، اولا قرآن متن فهمنامه ایست روایتگونه با زبان اصلی استعاره. ثانیا قرآن محصول وحی است، نه خود وحی. متن مصحف یک پدیده تدریجی الحصول تاریخی با گویندگی یک انسان، یعنی نبی است، نه یک متن ماورای طبیعی. به نحوی که نسبت دادن مستقیم و بلاواسطه این متن به خدا اصلا مفهوم بودن آن را ناممکن می سازد. قرائت نبوی موجود در قرآن انسانیت دارد و تمام نقصها و محدودیت‌های عالم انسان در آن منعکس است. ممکن شدن فهم و تفسیر ما از متن قرآن مدیون شناخت ما از عالم انسان است، نه وامدار شناخت ما از خداوند. خب این پایان عبارت ایشون بود. وقت منم تمام شده، تازه به اول نقد فرمایش ایشون رسیدم. من به همین جا عرایزم رو خاتمه می‌بندم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.